دلش بیقراره، دلش بیقراره.
روز هشتم همگی میل خراسان داریم، روز هشتم همگی میل خراسان داریم، انتظار کرم از سفره سلطان داریم. مثل دشتی که ترک خورده و عطشان باشد، از خراسان طلب بارش باران داریم. از سر کفر نگفتیم شفا دست شماست، ما به دستان شفا بخش تو ایمان داریم. یک نجف قسمت ما کن به خدا یک عمر است، یک نجف قسمت ما کن به خدا یک عمر است، قصه جامعه خواندن دم ایوان داریم. شک ندارم که پس از مرگ ملائک گویند از دل مقبره برخیز که مهمان داریم. ما سراسیمه بپرسیم که آن مهمان کیست و بگویند که مهمان ز خراسان داریم. در بهشت ابدی خب به وطن چون داریم، در بهشت ابدی خب به وطن چون داریم، خانه ای پیش ولی نعمت ایران داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعداءهم. السلام علیک یا ابا الحسن الرضا، السلام علیک یا شهر الله الاکبر، و سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. عرض سلام و رحمت الهی بر شما مؤمنین و مؤمنات عزیز و ارجمند، روزداران. تقبل الله اعمالکم، قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات شما به درگاه احدیت در این آستانه افطار هشتم ماه مبارک رمضان سال 1444 قمری. در خدمت شما هستیم همچون روزهای گذشته با ویژه برنامه ضیافت از شهر مقدس قم، شهر آل الله، شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب مباحث رو پیگیری میکنید، الحمدلله انشالله که بهره بردید تا اینجای مباحث، تا اینجای برنامه ها، تا اینجای ماه مبارک رمضان، و در آینده هم بیشتر بهره خواهید برد. در این برنامه و امروز هم مفتخرم که در خدمت کارشناس و استاد و معلم قرآنی جناب آقای دکتر سید محسن میرباقری باشیم و انشالله ادامه مباحث دیروز رو در خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، قبول باشه انشالله.
خیلی متشکرم
از لطف شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو، عالم الغیب و الشهاده، هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. حضور همه شما عزیزان عرض سلام و ادب دارم. عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات عاجزانه از محضر با عظمت او درخواست میکنیم. در محضر جناب
خواهش میکنم اختیار دارید، زنده باشید جناب استاد. خب الحمدلله رب العالمین، دیروز هم در خدمت جناب علی بودیم و مباحثی رو از قرآن کریم، آیات سوره مبارکه بقره که پیرامون ماه مبارک رمضان هست، اشاراتی رو فرمودید، آیات 183 و 184 و 185 اینها رو فرمودید تا رسیدیم به اون آیه که بالاخره یک آیه خیلی، یک کلید واژه‌ای در قرآن کریم هست، یک آیه طلایی هست. فاذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. یک مقدار موند بحث از روز گذشته، حالا ادامه بفرمایید خیلی ممنون میشم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا سألک عبادی عنی، در ماه رمضان حس خداجویی در بندگان خدا زیاد میشه، بارز میشه، راجع به خدا سوال میکنند. سألک عبادی عنی، پاسخی نیست که من نزدیکم، فانی قریب، اجیب و دعوت الداع اذا دعان، اجابت میکنم دعوت کننده را، خواننده را، وقتی که مرا بخواند. یعنی دو تا نکته در اینجاست، یکی این که دعوت میکنن به دعا کردن.
بله،
من نزدیکم، منتظرم که شما دعا کنید، من اجابت کنم. دوم وعده اجابته، یعنی یک دعوت به اجابت شده، یک وعده اجابت. دعوت به اجابت تلویحاً هست، وعده اجابت تصریحاً. اجیب و دعوت الدعاء اذا دعان، اجابت دعا یه وعده ایست از طرف خدا. در آیه 60 سوره غافر هم باز اونجا هم داره که ادعونی استجب لکن.
بله،
مرا بخوانید تا شما رو اجابت کنم. یعنی این جواب شرط است و جزا دیگه.
بله،
در شکل یک وعده است. اینجا هم میفهمم اجیب و من اجابت میکنم. اینجا یه سوال مطرح میشه که خب چرا گاهی وقتا دعاها مستجاب نمیشود اگر وعده الهی نیست؟
بله
بله، گاهی دعا از دل نیست. ان الله لا یستجیب دعاء من قلب لاه، اگر قلب در لهو باشه، در غفلت باشه، حالا زبان هم حرفی بزنه، این در واقع دعا نیست به معنای واقع. اگر قلب در لهو باشه دعا نیست. اما نه، گاهی هم واقعا بندگان خدا از دل یه چیزی رو میخوان، اما اونی که میخوان نمیشه، فکر میکنن که اجابت نشده. اینجا ما باید در معنی اجابت یک کمی دقت کنیم، چون ماه رمضان ماه دعاست.
بله،
ما هم باید در معنی اجابت ببینیم که اجابت یعنی چی. میشه خدا اجابت نکنه؟ وعده خداست، انک لا تخلف المیعاد.
بله،
در آیات آخر سوره آل عمران از آیه 190 تا 194 5 تا آیه است.
بله،
که میگن پیغمبر اکرم وقتی بران نماز شب بیدار میشدن اینا رو میخوندن.
بله،
به ما هم گفتن که مستحب به بیدار شدید به آسمان نگاه کنید، این 5 آیه رو بخونید. 5 تا آیه است که عمدش دعاست. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، بدون شک در آفرینش آسمان ها و زمین و در پی یک دیگر آمدن شب و روز، بدون شک آیاتی است برای خردمندان، صاحبان لب و خرد خالص. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، خردمندان خالص کسانی هستند که در حالت ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده خدا را یاد میکنند. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، در خلقت آسمان ها و زمین می اندیشن. خب تا اینجا وصف اینهاست و مقدمه است. چند دعا از زبان آنها ذکر میشه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، پروردگار ما تو این بساط رو بر باطل نیافریدی، تو منزهی از کار عبس، پس ما را از عذاب آتش نگه دار. کنه او میخوان بگن که این خلقت هدفی داره، مثل یه دانشگاه، یه دوره دانشجوییه.
بله،
نمیشه دانشجوها رو بیارن 4 سال نگه دارن، هزینه کنن، وقتشون رو بگیرن، بعدم بگن خب برید که رفتید،
رها بشوند،
خبری نباشه، این عبث میشه.
درسته.
افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، در آیه 115 سوره مؤمنون. فکر میکنید شما رو عبث آفریدیم، همینطوری بازی بوده و به سوی ما بر نمیگردید. یعنی اگر بازگشت شما به سوی ما نباشه، اگه قیامت و آخرت نباشه، دنیا عبث. اینا میگن که ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار، خدای هر کس که تو او رو وارد آتش کنی او رو ذلیلش کردی، خارش کردی. و برای ظالمین هیچ یار و یاوری هم وجود نداره. بعد میگن که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. خدایا ما صدای منادی تو رو شنیدیم که به ایمان دعوت میکرد، ما ایمان آوردیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. چه دعاهای پرمغزی هم داره،
زیبا.
آره. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک بلا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. خدایا آنچه که بر به ما وعده دادی از طریق رسولانت، اینها رو برآورده کن و ما رو در قیامت به خزی و خاری مبتلا نکن که تو وعدت تخلف نمیشه. خب گاهی این سوال پیش میاد اهل ایمان که اگه وعده خدا تخلف نمیشه چطور دعا میکنیم؟ گاهی هم مضطرب هم هستیم اما میبینیم نمیشه. اینجا ما باید در معنی اجابت یکمی دقت کنیم. اجابت یعنی جواب دادن، نه یعنی برآوردن اون چه که شما الزاماً میخواهید.
بله.
فرزندی کودکی مادر رو صدا میزنه که بله، این بله اجابت.
درسته.
عدم اجابت اینه که محل بشه،
محل نگذارد،
قهر کنه مثلا. ولی وقتی میگه بله، بعضی از حوائجش رو فوراً برآورده میکنه. اگه غذا بخواد، اگر لباس بخواد، زمین خورده میخواد بلندش کنه. بعضی از خواسته هاش رو با تأخیر اجابت میکنه. مثلا اگر کودکی فرض کنید وسایل سرگرمی بخواد، میگن حالا موقع امتحانه که تموم شد برات میگیره.
بله.
این عدم اجابت نیست.
درسته.
این اجابت حکیمانه است. اجابتی است به نفع کودک
بر اساس مصلحتش.
گاهی فرزند میگه مادر یا پدر، میگن بله، یه چیزی میخواد که به مصلحت او نیست، اجازه میخواد یه جایی بره که اینا برای او مضر میدونه، میگن نه.
نه میگن.
اینم اجابت.
خود نه این اجابت هست.
یعنی این نگفتن از سر لطفه. منتها او رو دست خالی هم نمیذارن، از دلش در میارن. اینجا بهش میگن نه،
جبران میکنن. یک چیز دیگر
کاریست که خدا با ما انجام میده. پدر مادر یه سر سوزنی از لطف خدا تو وجودشونه، این گونه عمل میکنن، نمیشه که بیمحلی بدن. بله، بیمحلی. گاهی خدا گفته من میدم به کسانی که یشترونه به عهد الله و آیاته ثمنن قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الاخره ولا یکلمهم الله. دیگه خدا باشون حرف نمیزنه، محلشون هم نمیده، توبیخشون هم نمیکنه. حتی بیمحلی از توبیخ بدتره. مثلا یه داد بزن سر من، چرا محل نمیدی؟
بله، چرا هیچی نمیگی؟
خدا وعده داده که شما بگید یا الله، من اجابت میکنم، میگم بله، به مصلحت خواستتون رو برآورده میکنم. در دعای ماه رجب میخونیم لکل مسئله من که سمع حاضر و جواب عتید.
بله.
این معلومه که خدا برنامه ای داره، برای خود ما هم برنامه ای داره. پدر مادر برنامه ریزی کردن فرزندشون بره مدرسه رشد کنه. حالا یه روز میگه پدر اجازه بده من امروز مدرسه نرم، با دوستم برم بگردم، میگن نه. این عدم اجابت نیست، این اجابت به مصلحته. متو خب یه جورایی براش جبران میکنن. دستی به سوی خدا بالا نمیره که خالی برگرد.
خالی برگردد.
اولا اجابت هست، مگر دعا نباشه، لغلغه لسان باشه. بعد به تناسب مصلحت خداوند خواسته ما رو برآورده میکنه یا درجا میده، که خیلی اتفاق افتاده. درجا به ما گاهی با تأخیر عطا میکنه. گاهی اون چه که من میخوام مصلحت نیست، خدا یه چیز بالاتری رو یا بلایی رو دفع میکنه یا یه نعمت دیگری به من میده. میگن فرزند چیزی میخواد، میگن نه نه این درست نیست، اما یه هدیه ای بهش میدن، میگن
بله.
این چنین نهایتا هم دعای ما ذخیره آخرت ماست.
اگر هم مستجاب نشد در دنیا،
اگر هم اون طور که ما میخوایم،
اون جور که ما میخوایم
نشه، اگر اجابت
که اجابت شده
است، اجابت میشه. حالا در ادامه بحث قرآن میفرماید که فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. لعلهم يرشدون و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب.
بله
من نزدیکم. یا الله میگه، من میگم بله. دستی به سوی خدا بالا نمیره که خالی برگرده، یه چیزی خدا یه عنایتی تو این دست خواهد داشت. اجیب و دعوت دا، من اجابت میکنم. فلیستجیبولی، پس بندگان من هم مرا اجابت کنن. اجابت پروردگار گاهی کلیست. یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم.
بله
خدا و پیغمبر رو استجابت کنید موقعی که شما رو دعوت میکنن به سوی چیزی که شما رو زنده میکنه به حیات طیب. حیات فیزیکی داریم، به حیات طیب شما رو زنده میکنه. او یه اجابت کلی است.
بله.
یعنی اجابت به دین خدا، به هر چی که دعوت کرد. در این آیه ظاهرش کلی است ولی ناظر به موضوع بحث آیه است. در این آیه خداوند یه دعوت کرد، دعوت به دعا. ماه رمضان ماه من نزدیکه، بیاید به سراغ من، از من درخواست کنید، با من رابطه برقرار کنید. وعده داد که من اجابت میکنم. این فلیستجیبولی ولیؤمنو بی ناظر به همین موضوع آیه است. پس بله. بندگان منم مرا استجابت کنن، من میگم بیاید دعا کنید، بیان دعا بکنن. خود دعا کردن یه هنره ها،
خود همین اصلا توفیقی است از جانب خداوند. یعنی خداوند این رو به ما عنایت کرده که ما دعا کنیم.
گر خدا خواهد که غفاری کند میل بنده جانب زاری کند. خود این یه توفیقی است و هنر میخواد. گفت گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. ماه رمضان باب رحمت بازه. خدا وعده داده من اجابت میکنم، بیای. ما دعا میکنیم، اگه مصلحت باشه هم رو خدا میده، نداد یه چیزی دیگه میده. چرا ناراحتی؟ بالاترش رو عطا میکنه. در دعا کوتاهی نکنیم. فلیستجیبولی، بیان به در خونه من. الدعاء مخ العباده، مغز عبادت دعاست. چرا؟ شاید به این خاطر وقتی بنده دعا میکنه دو تا حس در او باید باشه. یک، حس نیازمندی خودش،
دو، فقر خودش،
حس
غنا
و توانمندی
خداوند متعال.
لازمه دعا اینه.
بله.
ما با این دو تا حس، با این، اگه غیر از این باشه دعامون دعای واقعی نیست. به درگاه خدا میره. اون که خودشو بی نیاز میدونه، اما من استقنا، اون که فکر میکنه همه چی داره خودش، این استکبار، این استغنا رو خدا خیلی بدش میاد. ما که دعا میکنیم اظهار کوچیکیه و این رو خدا خیلی دوست داره. فلیستجیبولی ولیؤمنو بی، من وعده اجابت دادم. وقتی دعا میکنن با یقین به اجابت بیان دعا کنن،
با ایمان.
از شرایط استجابت دعا هم یکی همین یقین به اجابته. ما با خوش بینی، با حسن ذهن بریم در خونه خدا. در حدیث هست که به ما دستور میدن، من احسن بک ظنن فصدق ظنه. اگر یک کسی به شما خوشگمان بود، این گمانشو برآورده کنید، خیتش نکنید.
بله.
با امیدواری میاد در خونه شما، شما محل ندید یا مثلا یه جواب منفی بدین، تا اونجایی که میتونید برآورده کنید. خدا خودش هم همینطوره. فرموده انا عند حسن ظن عبد مؤمن بی. یه بابی داریم در احادیث، در اصول کافی، من بله. در نزد گمان خوب بنده مؤمنم به خودم هست. بعد امام میفرماید بنابراین گمانتون رو به خدا خوب کنید. من دعا میکنم یقین داشته باشم که خداوند اون چه که مصلحت منه به دنبال این دعا به من عطا خواهد کرد، هر چی که خیر و مصلحت من باشه، یا همین رو میده یا یه چیز بالاتری رو میده. با امیدواری بریم در خونه خدا. میگم دعا خدا که کار خودشو میکنه،
خدا میکند مصلحت، قضا و قدرش هست، مصلحتش هست. من دعای من چه اثری داره؟
از این حرفو میزنن. این طور نیست. اگر دعای ما اثر نداشت ما رو امر به دعا نمیکردن. یه سوال دیگری هم در مورد دعا میشه، چون این آیه مربوط به دعاست.
بله خیلی هم خوبه اتفاقا.
میگن که به ما گفتن توکل کنید به خدا کارتون و تفویض کنید، امورتون رو به خدا واگذار کنید. افوض امری لله. پس برای چی دیگه دعا کنیم؟
دقیقاً.
خب من جوابی که بنده میدم اینه، اگر خدا به ما گفته بود وقتی تفویض میکنید دیگه دعا نکنید، بذارید هر کاری خودم کردم، ما دعا نمیکردیم. الان از ما خواسته دعا کنید.
دستور خدا خداست.
این دستور من، ما دستور رو اجرا میکنیم. گفتن که ادعونی، از من بخواید. از دعا او مخلق بوده. قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعا او کن. اصلا اگه دعا نباشه چه اعتباری پیش خدا دارید؟ وقتی به ما دستور دادن اظهار بندگی کنید، بخواهید، ما هم میخواهیم، امیدوارانه هم میخواهیم. میدونی ما یه خواسته ای داریم، یه وقت به ما میگن حالا هرچی دلت میخواد بخواد، رها کن، مثل هرچی خدا تصمیم گرفت. اگر این گونه گفته بودن ما دعا نمیکردیم، اما گفتن شما یه خواسته هایی دارید، خدا هم یه تقدیراتی داره، شما بخواهید خواستتون رو، خدا هم به مصلحت پاسختون رو میده، بنابراین ما موظفیم دعا کنیم. خود خدا دستور داده که ما دعا کنیم، هم تفویض کنیم، هم توکل داشته باشیم، هم دعا کنیم. اینا با هم قابل
جمع است، یعنی یرد القضاء المبرم، فکر کنم داریم.
بله بله.
یه وقتی اصلا
میتونم دعا او یرد القضاء ولو ابرم ابرام، گویا یه تقدیری از ناحیه خدا قطعی است. خدا بنده مؤمن دعا میکنه، خدا تقدیر رو
عوض میکنه. بله. برمیگردونه. حالا من در مورد اجابت فرمودید، میخوام در مورد خود دعا، اصلا دعا همیشه طلب و خواستن است؟
بله.
یا اینکه نه، اصلا چون فرمودید اجابت یه وقتی خداوند نمیگه، اون نه خداوندم اجابت است، این دعای ما لزوما باید طلب باشد، درخواست باشد، یا نه اصلا خواندن خدا خودش دعاست؟
یا الله که ما
میگه، یا الله که میگه.
بله، این به معنای مطلقش همینطور،
به معنای عامش
مثلا داره که والذین یدعون من دون الله، ان الذين يدعون من دون الله، سوره زمر آیه 3.
بله.
میگه که ما نعبدهم ولذ، ببخشید اون اینه، والذین اتخذوا من دون الله اولیا. یا در آیاتی دیگه داره که یدعو لمن ذره اقرب الیه من نفعه. یه جاهایی در آیات قرآن دعا به معنای سخن گفتن و
مطلق خواندن،
بله مطلقه، اما یه جاهایی هم واقعا به معنای درخواست حاجته. یعنی ما حاجتی داریم، حالا یا حاجت معنوی مثل قرب به خودشو، اینم از خدا باید بخوایم دیگه.
بله.
تزکیه نفس رو میخوایم شروع کنیم، از خدای تبارک و تعالی بخوایم که به ما کمک کنه. دعای به معنای درخواست حاجت و نیاز مادی یا معنوی، این هم زیاد مطرح شده. بسیاری از دعاها همینا رو به ما میآموزن. که مثلا در دعای افتتاح میخونیم که اللهم البن بهی شعثنا و شعب بهی سدعنا و ارتق بهی فتقنا و کثر بهی قلتنا و عزز بهی ذلتنا و اغن بهی آئلنا. و همطور ما از خداوند درخواست حاجت داریم، حاجت‌های معنوی. گاهی هم از خدا می‌خوایم خدای دشمن رو از سر ما دفع کن.
بله.
ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. اینا همه مصادیق دعاست.
احسنتم. و بهترین دعاها رو خود ائمه اطهار به ما آموختن،
خود قرآن و ائمه اطهار. چه معارف بلندی در دعاهای ائمه اطهار وجود. از مرحوم علامه امینی نقل میکنن، یکی از عزیزان نقل میکنن که حضوراً از ایشون شنیده بود که دعاهای ائمه هدا گنجینه ایست، از این مضمون گفته بود. اگر چیزی میخواید با دعاها زیاد معنوس بشید، مقامی معنوی میخواید کسب کنید، واقعا هم همین
قطعا معنوی و مادی حتی آمده است.
دعای افتتاح شبای ماه رمضان،
خود دعای افتتاح درش،
یک دنیای عجیبی است. دعای ندبه یه دوره معارف شیعه و یک دوره بعد یک مجموعه تضرع به درگاه خداست. دعای کمیلی مناجات عارفانه زیبا این دعاها رو خیلی باید پاس بداریم، دعای کمیل، دعای ندبه، دعای افتتاح و امثاله.
انشالله احسنتم. و قد بدونید دیگه این شبها تا صرفا اسم دعا میاد به فکر حاجات مادی نره ذهنمون، یعنی معمولا اینجوریست متاسفانه تا اسم دعا میاد، در حالی که اصلا
راجع به همین یادم میاد که مرحوم علامه در المیزان درباره دعانی، به نظرم در المیزان من دیدم این نکته رو، شاید هم تفسیر دیگری بود، میگن دعانی یعنی من رو بخواند، من رو بخواد، یعنی از من رو بخواد.
بله، این دیگه اون حد اعلاییشه دیگه،
از خدا جز خدا را بخواهی.
احسنت، خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد میرباقری عزیز، واقعا بهره بردیم، داریم لذت میبریم.
استدام
کنم، من دوست ندارم بحث رو قطع کنم، ولی خب اقتضای برنامه است که میان برنامه بله داشته باشیم یه توقفی رو و میان برنامه رو ببینیم و انشالله مجددا برمیگردیم.
الرحمن الرحيم الغفور الغفار الوهاب الكريم العزيز الجبار العليم الحسيب الحليم الرقيب الظاهر الباطن الرؤوف المجيب العفو الرافع التواب المانع الفتاح الجامع الضار النافع الحكيم الخبير السميع البصير الحميد المحصي العلي الكبير الخالق الباري السلام المؤمن المتين الهادي الحق المهيمن القيوم الصبور القدوس الباعث مالك الملك النور المنتقم الوارث المقدم المؤخر العدل المصور الحي المتكبر الأول الآخر الغني المغني المقتدر الوالي البديع الباقي البر المتعالي الجليل الرزاق الوكيل القابض المعز المذل الباسط الخافض الولي القادر الحفيظ المقيت الشكور الواسع المحيي المميت الودود المجيد المقسط الشهيد الملك الرشيد المبدئ المعيد
العظيم الواجد الأحد الواحد الصمد القهار اللطيف الماجد
یا الله یا ارحم الراحمین. عرض خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما مؤمنین و مؤمنات عزیز و ارجمند. همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در آستانه افطار هشتم ماه مبارک رمضان. و خب طبق وعده هر روزه در بخش دوم ابتدا برنامه رو متبرک میکنیم با یکی از آیات مهدوی و روایت ذیل اون از کتاب المحجه فی ما نزل فی الحجه اثر مرحوم علامه سید هاشم حسینی بهرانی. و آیاتی که امروز انتخاب کردیم از جزء هشتم قرآن کریم هست. ایشان آیاتی رو ذکر میکنند، آیه 158 سوره مبارکه انعام، آیه ابتدایی سوره مبارکه اعراف و همچنین آیه 53 سوره مبارکه اعراف رو می آورند و روایت رو می آورند. من اکتفا می کنم به همون آیه 158 سوره مبارکه انعام. ترجمه آیه رو می خونم تا خیلی هم وقت گرفته نشه. این چنین می فرماید که آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سویشان آیند یا خداوند بیاید یا بعضی از نشانهای پروردگار نزدشان تحقق یابد؟ روزی که بعضی از نشانه‌های پروردگارت آید، ایمان آوردن کسانی که قبلا ایمان نیاورده اند یا در ایمانشان خیر و صلاحی کسب ننموده اند سودی ندارد. بگو منتظر باشید، ما نیز منتظریم. قل انتظروا انا منتظرون، که امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه فرمودند که نشانه‌ها همان امامان علیهم السلام هستند و نشانه ای که انتظار وقوعش می رود قائم علیه السلام است. ابوبصیر گوید امام صادق درباره این آیه شریفه فرمودند مقصود خروج قائم منتظر از ماست. پس فرمود ای ابوبصیر خوشا به حال شیعیان ما که در غیبتش منتظر ظهورش هستند و در ظهورش مطیع و فرمان بردار اویند. آنها اولیاء الهی هستند که نه ترسی و نه حراسی برایشان هست و نه محزون می باشند. و انشالله رب العالمین که ما شما همه مؤمنین و مؤمنات مصداق این آیه و این روایت باشیم، انشالله که از منتظران حقیقی و واقعی حضرت مهدی موعود ارواحنا فدا باشیم. خب همچنان در خدمت جناب آقای دکتر میرباقری عزیز هستیم و بهره میبریم. جناب استاد در خدمت شما هستیم. در بخش قبلی خب آیات سوره مبارکه بقره دیگه تکمیل شد بررسیش، منتها سوره مبارکه دخان چون این شب‌ها هم وارد شده است دیگه، در شب‌های ماه مبارک رمضان وارد شده است تلاوت سوره مبارکه دخان و ارتباط هم دارد و در ادامه شب‌های قدر هم درش ذکر میشه. فکر می‌کنم یک مقدار اونها رو بررسی کنیم، آیات ابتدایی سوره مبارکه دخان رو.
بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم بل کتاب المبین، قسم به کتاب مبین. حامیم که خب از حروف بقطع است، حرف و معنی روشنی برای ما نداره الا اینکه رمزی است بین خدا و صاحبان علم قرآن کریم. گاهی هم در روایات یه معانی برای بعضی از حروف گفتن. بل کتاب المبین، قسم به کتاب مبین. انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین، ما آن را در یک شبی مبارک نازل کردیم، ما انذار کننده ایم. اینجا دو تا مطلب رو گفتن، یکی کتاب مبین و یکی نزول این کتاب مبین. منظور از کتاب مبین خود قرآن هست. قرآن البته یه کمی اختلافه، بعضی ها گفتن کتاب مبین غیر از قرآن، ولی از جمع آیات به نظر میاد که کتاب مبین همین قرآن کریم هست. مثلا در سوره شعرا می‌فرماید که تا سین میم تلک آیات القرآن و کتاب مبین. در سوره نمل می‌فرماید که تلک آیات القرآن و کتاب مبین. در سوره شعرا تلک آیات الکتاب المبین. اینا رو کنار هم که می‌گذاریم معلوم میشه که کتاب مبین همین قرآنه. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. حالا این سوره نمل رو من با اجازتون بیارم. بله، تا سین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. اینا آیات قرآن و آیات کتاب مبین. به هر حال حامیم ول کتاب المبین، قسم به کتاب مبین. انا انزلناه فی لیلت مبارکه. از آیات قرآن کریم برمیاد که قرآن دو جلوگاه داره. یک جلوگاهش در عالم بالاست و یک جلوه در زمین به صورت قرآن عربی. در سوره زخرف باز همین عنوان رو داره، حامیم ول کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. ما آن را به صورت قرآنی عربی درآوردیم که شما بتونید تعقل کنید و بفهمید. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. در حالی که همین حقیقت قرآن در ام الکتاب در نزد ما حقیقتی است بلند مرتبه و حکیمانه. یعنی این قرآن در عالم بالا یه حقیقتی عینی داره، نه لفظی. در قالب نه لفظ نازل میشه.
بله.
مثال اگر بخوایم بزنیم، الان در این استودیو ما که حضور داریم، تمام مثلا اون چه که هست، این تابلوها، امکانات، با یه نگاه کمتر از یه ثانیه دو ثانیه میبینیم همه رو.
بله.
و مطلع میشیم از اون چه که اینجاست، عالم میشیم، اونم علم دیداری که بالاتره.
بله.
اگر کسی به این استودیو راه نداشته باشه و بخوایم اینو به او تفهیم کنیم، چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم به توصیف
کردن.
یعنی حقایق عینی رو تبدیل میکنیم به الفاظ، تحویل او میدیم.
بله.
و خب یه مقداری میفهمه. در باره قرآن گویا چنین اتفاقی افتاده. در سوره واقعه میفرماید که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهر. او قرآنی که در عالم بالاست 14 نفر باش تماس داره. مطهرون رو یه جا قرآن توصیف میکنه در سوره احزاب آیه تطهیر.
بله. انما یرید الله لیذهب عنکم.
جای دیگه هم نداریم. بل. که خدا تضمین کرده باشه طهارت کسی رو. طهارت یک جمعی رو تضمین کرده، اراده کرده خدا، و او خاندان پیغمبر اکرمه و مصادیقش هم در سوره هل اتا در زمان نزول مشخص میشه که پیغمبر اکرم همین 4 نفری که در زمان نزول این آیات بوده در زمان رسول خدا، اونا رو به مباهله میبره. یک نفر از همسران خودش رو نمیبره.
بله.
در لا یمسه الا المطهرون. قرآن حقیقتش در عالم بالا یه حقیقت علی و حکیمه. این رو به زبان عربی خدا نازل کرده که ما بتونیم بفهمیم، وگرنه ما که به اونجا دسترسی نداریم. اینجا جا داره که یه نکته ای رو هم عرض کنیم. دیگه ایام به امیرالمومنین علیه السلام هم
قطعاً
تعلق پیدا میکنه. ایام و لیالی سلام الله علیه. یه عرض سلام کنیم در آغاز زیارت هفتم، یه سلام زیبایی است. سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و عباده الصالحین و جمیع الشهداء و الصدیقین علیک یا امیر المؤمنین. اینجا داره که انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. حقیقت قرآن در ام الکتاب در نزد ما، در نزد خدا حقیقتی است علی و حکیم. علی به عنوان وصف میشه یعنی والا مقام،
بلند مرتبه،
بلند مرتبه.
بله.
حکیم هم یعنی دار صاحب حکمت. روایات ما تأکید دارن که این علی اینجا اسم خاص.
به به به،
دو جا علی در قرآن اسم خاصه، یکیش همینجاست. انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. یعنی قرآن و امیرالمؤمنین یک حقیقت در عالم بالا است. اون حقیقت دو نزول پیدا میکنه. یه نزول لفظی،
لفظی است، بله،
میشه قرآن. یک نزول عینی میشه رسول اکرم، میشه امیرالمؤمنین
در قالب یک انسان.
آره، میفرمودن که من قرآن ناطق منم.
بله.
اونجایی که قرآن ها رو سر نهی کردن حضرت فرمودن قرآن ناطق منم و مبالغه که نمی کنن امام. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. خبرهایی است در اون عالم بالا. این قرآن حاوی همه حقایقه، منتها یه حقیقت عینی داره، یه حقیقت لفظی داره و در این الفاظ ظاهری دارد و باطنی. بله، بطنهی بطن، تازه باطنش
بطنی دارد
تا هفت بطن. بله. یعنی تمام حقایق عالم توی قرآن هست، من تا کی میخواد بفهمه؟ او کسی فهمید. که با ام الکتاب قرآن در عالم بالا در ارتباطه،
متصل است،
اونا میفهمن. این 14 نور مقدس که در حدیث امام صادق علیه السلام هست که اذا اردت العلم الصحیح، به یونس ابن زبیان میگن در بهار جلد 36 صفحه 403، اذا اردت العلم الصحیح فعندنا اهل البيت، اگه علم واقعی خواستی فقط پلوی ماست. و انا ورثناه، ما او رو به دست آوردیم. و اوتینا شرع الحکمت و فصل الخطاب، به ما مقام تشریع حکمت دادن، فصل الخطاب رو به ما دادن. بعد یونس سوال میکنه که کل من کان من کم من بنی هاشم من ولد علی،
همه شما خاندان،
همه خاندان، هر کس
از این قبیله و
از ولد علی و فاطمه سلام الله علیه باشه. فرمودن ما ورثه الا الائمه الاثناش، فقط 14 نفر، این 12 امام که بعدم پیغمبر اکرم است زهرا هم تو همین مجموعه، یعنی به اصطلاح مجموعه عصمت و طهارت، اینا اون با ام الکتاب قرآن، با اون قرآن در عالم بالا در تماس. این همونه، منتها در یه جلوه دیگری. حامیم بل کتاب المبین انا انزلناه، ما او رو نازل کردیم. یه جا میگن انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اول سوره یوسف. یه جا نکات دیگری رو میگن، اینجا میگن انا انزلناه فی لیلت مبارکه، زمان نزول قرآن رو بیان میکنن. زمان نزول قرآن در ماه رمضان گفتن دیگه، در آیات ماه رمضان گفتن شهر رمضان
الذی انزل
فیه القرآن،
روز گذشتن برای
در یه شب مبارک. شب مبارک که
قطعا شب قدر است،
یعنی در یک شب مبارک از ماه رمضان. در سوره قدر این شب مبارک رو نامگذاری میکنه،
انا انزلناه
فی لیلت القدر. قرآن در شب قدر نازل شده. خب باز اینجا یه سوالی است، قرآن در 23 سال نازل شده
تدریجی که
تدریج. بله، فهم این برمیگرده به نزول دفعی قرآن که البته تو اون آیات عرض شد.
بله.
انا کنا منذرین، ما هشدار دهنده ایم. اینجا شب قدر رو به عنوان شب مبارک وصف میکنن و در ادامه بیان میکنن که مقدرات در این شب رقم میخوره. در سوره قدر نام این شب رو میبرن، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. شب قدر، لیلت القدر، خیر من الف شهر، از هزار ماه بالاتره. خب قرآن در شب قدر در ماه رمضان نازل شده بر قلب مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. در بعضی از احادیث داره که هر ساله هم قرآن نازل میشه. به جبرئیل امین هر سال به این مضمون تو حدیث قرآن رو یک بار با پیغمبر اکرم مقابله میکرد که میخوندند و مرور میکردن. شاید سال آخر عمر حضرت دو بار این اتفاق افتاده باشه. و فضای شب قدر، فضای نزول قرآنه. شاید الان هم این اتفاق بیفته. بعضی ها من دیدم معتقدن که الان هم در شب قدر قرآن باز نازل میشه بر قلب مطهر
امام و ولی عصر.
اتفاقا یه حدیثی هست در این زمینه، اون حدیث راجع به روح القدس و ملائکه است که امام رضا علیه السلام در ذیل سوره قدر در تفسیر برهان این حدیث از امام رضا علیه السلام نقل شده. در کافی هم هست، در بهار هم هست، کافی رو نمیدونم یادم نیست. دوست تو منبع دیگه هم داره که امیرالمؤمنین این ماجرا رو زیاد نقل می‌کردن که رو امام هشتم می‌فرماد.
بله،
تا امروز هم هشتم
امروز هشتم مبارک مناسبت
نامی خوب. از وجود مقدس هست سامن الحجج برده شد. بعد که من امیرالمؤمنین میگم، من در محضر رسول خدا بودم، اون دو نفر تیمی و ادبی هم بودن، خلیفه اول و دوم. رسول خدا سوره قدر رو میخواندند و میگریستند. پرسیدند ما یبکی که یا رسول الله، بر چی گریه میکنیم؟ فرمودند از عظمتی که در این سوره میبینم. تا رسیدند به این آیه تنزل الملائکت و روح و فیها، وقت تمامه؟
دو دقیقه در حد بفرمید.
تنزل الملائکت و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر. ملائکه و روح القدس نازل میشن به اذن پروردگارشون در ارتباط با تمام امور. سوال کردن از این دو نفر که بر کی نازل میشن؟ گفتن حتما بر شما. فرمودن درست. بعد سوال رو ادامه دادن، آیا بعد از من شب قدر هست؟ بله،
قطعا باید باشد.
بعد از من بر کی نازل میشن؟ گفتن نمیدانیم. امیرالمؤمنین فرمودن که پیغمبر اکرم دست مبارکشون رو سر من گذاشته. فرمودن الم تدریا فدریا، نمیدانید بدانید بعد از من بر این مرد نازل میشه. خب الان بر کی نازل میشه؟
بر خلیفه زمان، حجت زمان.
همینطور بر حجت زمان، بعد بر امام مجتبی، بر امام حسین علیه السلام، تا الان بر امام زمان سلام الله علیه. و اینا نازل میشن، مقدرات رو عرضه میکنن. یکی از آیین علما با قرائنی نکته ای رو میگفتن، میگفتن قرآن هم در شب قدر هر سال نازل
میشود
بر قلب مطهر امام زمان علیه السلام. هست، قرآن رو میدونن، اما بازم یه نزول مجدد میشه. مثل ما میدونیم قرآن رو مجدد میخونیم دیگه، یا میشنویم.
بله قطعا
یه نزول مجددی میشه. یکی فضای کره زمین در شب قدر فضای قرآنی است. شب قدر مثل اون لامپ میمونه. ماه رمضان مثل اون اتاقی که این لامپ درش روشنه.
اون مجموعه است.
آره. قرآن هم شب قدر رو نورانی میکنه و هم فضای ماه مبارک رمضان رو. و بعد بر قلب مطهر امام علیه السلام که شب قدر، شب رسول اللهه که قرآن بر او نازل شده، شب امیر المؤمنینه. هر سه شب به یه جوری
متعلق به
امیرالمؤمنین. شب از سه صدیقه کبرا هست که گفتن اللیله الفاطمه،
بله.
تأویل شده. شب امام زمان علیه السلامه که دعای به خصوص در شب
خاص سلامتی، بله،
اللهم کل ولیک، مخصوص شب 23 ومه در اوقات دیگه هم خونده میشه ولی خصوصا در اون شب
وارد شده است. احسنتون، خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد میرباقری عزیز و بزرگوار. خیلی استفاده کردیم، بهره بردیم در این دو روزی که در خدمت جناب عالی بودیم و انشالله باز هم فرصتی بشه باز هم در خدمت شما باشیم. از خداوند انشالله به این بیان، به این عمر و به این قلم برکت بده، بیشتر و بیشتر و بهره ببریم و از جناب عالی التماس دعا داریم. دعای خیرتون نشمون ما و بینندگان عزیزمون باشد انشالله این شب.
خواهش میکنم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر.
الهی آمین.
خدایا دست مبارک و نورانی امام زمان و ولایت او رو بر سر همه ما، جوانان ما، کشور ما، عالم تشیع، خدمتگزاران به کشور و تشیع، خصوصا رهبر معظم انقلاب همواره برقرار بدار. خدایا شر دشمنان رو به خودشون برگردون، هم غم و گرفتاری رو از مردم ما و شیعیان عالم برطرف بگردون
ان شاء الله. الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. تشکر میکنم از شما و از بینندگان عزیز و همراهان گرامی. جناب استاد دیگه دعا فرمودند و در آستانه شب جمعه هستیم، شب زیارتی حضرت سید الشهدا ابا عبدالله حسین. عرض سلام و مختصر خدمت حضرت سید الشهدا و برنامه رو به پایان میرسانیم که صلی الله علیک یا ابا عبدالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت.